تختمون باید متناسب با امکاناتمون باشه. 6 الی 8 نفر رو نهایتا ما در اردومون داریم.
بله، و این اردو به کجا خط خواهد شد؟ آیا مسابقات برومرزی داریم یا نه؟
بله حتما، ما مسابقات آسیایی رو داریم، بازی‌های آسیایی رو داریم که در به اصطلاح آبان ماه و در مهر ماه برگزار میشه.
در کجا آقای شمس؟ در کدوم کشور؟
والا لاوس قراره انجام بده. بله. هنوز قطعیتش چیز نشده، این به خاطر شرایط کرونا. سال گذشته لاوس میزبان بود، به هم خوردش، ولی دوباره پیشنهاد کردن که خودشون انجام میدن. ولی ما یک بازی رو در مهر ماه داریم و در آبان ماه هم دوباره ما مسابقات دیگه رو برای سن زیر 19 سال و زیر 15 ساله ها داریم. بله. ما در سالهای گذشته همینطور که شما اشراف دارید در رده سنی جوانان و نوجوانان واقعا شرط ویژه‌ای داشتیم.
بله، ما جوانانم که قهرمان سوم آسیا شدند در تیم.
بله بله، مدال خوشرنگ برنز آسیا رو ما گرفتیم، جایی که تونستیم کره جنوبی رو شکست بدیم. بله. و امیدواریم با این روندی که داریم انشالله باز هم بتونیم تکرار بکنیم. و فراموش نکنیم که ما تو 3 سال گذشته 2 بار بازیکن در تیم منتخب آسیا داشتیم در رده سنی نوجوانان.
بله.
و این حضور بازیکنان ما در بالاترین سطح مسابقات نوجوانان جهان که ورسر چلنج نام داره، یک بار توسط رادین خیام عزیز و یک بار توسط نوید شمس.
بله، ما اصلا در مسابقات هوبس جهان هم که قهرمان جهانمون هم خود شمس بود دیگه آقای.
بله
بله بله، واقعا هم هم جوان بااستعدادیه، هم خوش تکنیکه. و میگم حالا من سوالم در همین رابطه بود که فکر بکنید از این خروجی های مسابقات جوانان و اردوها آیا ما میتوانیم امیدوار بشیم که به تیم ملی بزرگسالان ما ملحق بشن؟
حتما جناب شمزاده، ما همینطوری که ما از راهنمایی شما قبلا بهره بردیم و قبلا از نوع کارشناسی شما، من یادمه که نوید خیلی سن پایینی داشته، شما در یه برنامه خیلی تمجید کردید از نوید و گفتید که من آینده روشنی ببینم. برای این اتفاقات توی رده سنی نونهالان و نوجوانان چند بار برای چند بازیکن ما اتفاق افتاد، از جمله نوید شمس که خب 2 بار طلای هوبس جهان رو گرفت.
بله.
و 2 طلای نوجوانان که یکی در بخش تیمی و یکی در بخش 2 نفره بود. ما حتما این بازیکنانمون که در بخش نوجوانان و جوانان، مثل امین احمدیان که در جوانان واقعا خوش می‌درخشید، در بزرگسالان هم ما این امیدواری رو داریم که اینا بیان جایگزینای خوبی برای نوشاد نیما باشن. ما فدراسیون هم به شدت به این بچه‌ها اهمیت داده و آقای قالشی نگرش قهرمانی که روی این بچه‌ها داره همیشه امیدوارانه، یعنی ما به مسابقات که داریم میریم ایشون میگن که حتما شما روی سکو میرید. و نباید واقعا من در اینجا بگم از زحمات خود فدراسیون غافل بشین، بعد زحمات جناب آقای افشین بدیعی که توی بحث برومرزی بچه ها واقعا ایشون زحمات فوق‌العاده‌ای رو کشیدن.
بله، پشت صحنه ایشون فوق‌العاده حالات بین‌المللی خوبی رو برای بچه‌ها و فدراسیون تنیس میز
داره. ما از قدرت بازیکنانمون غافل نیستیم، زحمات فوق‌العاده‌ای که کشیده میشه و مدیریت فوق‌العاده جناب قالشی و توانمندی جناب بدیعی برای حضور بچه‌ها در تیم‌های منتخب.
خیلی ممنونم جناب آقای شمس از توضیحات کاملتون. برای شما و بازیکنان تیم ملی نوجوانانم آرزوی موفقیت و پیروزی دارم.
دوستان داره، منم برای شما آرزوی سلامتی دارم. انشالله که سایه بزرگتره ایم شما سالهای سال بالای سر ورزش ما باشه. ممنون از برنامه خوب.
سپاسگزار که در این گفتگو شرکت کردید و براتون آرزوی موفقیت میکنم.
خدا نگهدارتون باشه. منم در پایان تشکر میکنم از برنامه خوبتون و از تمام عواملی که برای ورزش کشور زحمت میکشن و دست در کاران فدراسیون تنیس ایران.
خداحافظ.
خدا نگهدار. تشکر میکنم از همراهی شما شنوندگان عزیز و ارجمند با برنامه ورزش ایران ویژه ورزش های راکتی. در مورد اسکواش و تنیس رومی صحبت کردیم، در مورد تنیس هم با جناب برقی راجع به میزبانی ها صحبت کردیم. بریم راجع به تنیس در حوزه بانوان هم یه خبری چون جدیدن اعلام شد در این مورد هم صحبت بکنیم. همونطور که میدونید قرار بر این بود که رقابت های تنیس فدکاپ در مالزی برگزار بشه، اما به جهت اینکه ویروس کرونا جهش خیلی بزرگتری نسبت به گذشته برداشته بود، مالزی از میزبانی این رقابت ها انصراف داده و تیم فدکاپ کشورمون که یه جمعیتی توی مسابقات انتخابیش هم اومدن تو همین شرایط کرونایی حضور پیدا کردند و ما هم با سرمربی هم با نایب رئیس بانوان صحبت کردیم راجع به حالا یه سری مسائلی هم که پیش اومده بود. یه سری برای این انتخابی دعوت شده بودن، یه سری دعوت نشده بودن. اونایی که فعال بودن رو بعضیاشون فراموش شده بودن دعوت بشن، اونایی که مدتی بود فعالیت نمی‌کردن دعوت شده بودن. حالا همه این قضايا بزنیم کنار، تمام این تلاش‌ها ظاهرا باعث این شده که نهایتا این مسابقه لغو بشه و فعلا همه این فکر و خیالایی که همی کرده بودن برطرف شد. امیدواریم که تو این فرصت بازیکنان با رعایت تمام شیوه‌نامه‌های بهداشتی بتونن که سطح انفرادی خودشون ارتقا بدن، که هر روزی که مجددا قرار بر این شد که مسابقات فدکاپ برگزار بشه آمادگی خیلی خوبی داشته باشند. فدراسیون جهانی و تمام ارگان‌های ورزشی دنیا در میان رشته‌های ورزشی که کمترین خطر ابتلا به ویروس کرونا داره، رشته ورزشی تنیس رو جزو ورزش‌های اول ازش اسم برده. ولی این به این معنا نیستش که مواظب نباشیم. بله، اون موقعی که بازی داره انجام میشه یه فاصله بین خطوط انتهایی زمین وقتی بازیکن‌ها در اون حد نسبت به هم قرار می‌گیرن اتفاقی نمی‌افته، اما این مبنی بر این نیستش که هیچ مشکلی پیش نمیاد. خواهش میکنیم که همه شیوه نامه‌های بهداشتی وقتی که دیگه نزدیک هم هستید و این توپایی که با هم رد و بدل میشه همه اینا رعایت بکنیم و آرزو میکنیم که تنیس کشورمون در بخش آقایان و در بخش بانوان آماده تر نسبت به گذشته بتونن بعد از سپری شدن این دوران شیوه ویروس کرونا و جهش های مختلفی که پیدا کرده با شایستگی در رقابت های فدکاپ و دیویس کاپ حضور پیدا بکنن. تشکر میکنم از شما شنوندگان عزیز و ارجمند. ما میخواییم برگردیم دوباره روی تنیس روی میز، اونم به جهت اینکه حالا لیگ های تنیس روی میز میخواییم ببینیم وضعیت برگزاریش به چه ترتیبی شد. جناب احتشام زاده میشه توضیح مقدماتی بفرمید تا
بله میدونید که مسابقه انتخابی تیم ملی بانوان جهت شرکت در مسابقات قهرمانی آسیا که شهریور ماه در کشور قطر قرار برگزار بشه به تاریخ 28 تا 31 اردیبهشت ماه در آکادمی بین‌المللی فدراسیون تنیس رومیز قرار هستش که در اون تاریخ برگزار بشه. مسابقات هم با 32 نفر قرار هستش که به اصطلاح راه اندازی بشه و استارتش خورده بشه و همینطور به قول معروف لیگ تنیس رومیز هم به اصطلاح به تعویق افتاده. حالا قرار هستش حالا با دست اندرکانه بتونیم صحبتی بکنیم به این داستان
و یه ارتباط هم برقرار هست همکنون با جناب آقای صابری، اگر اجازه بدین ارتباط برقرار بشه گفتگومونو با ایشون پیش ببریم. جناب صابری حضورتون سلام عرض میکنم، وقتتون بخیر باشه انشالله.
سلام، وقت شما هم بخیر، امیدوارم که حال شما و همه شنوندگان عزیزم خوب باشه. در خدمتتون هستم.
خوبه میکایلی صابری، منم خدمت شما عزیز سلام دارم، امیدوارم که حالتون خوب باشه. شما یکی از به قول من جزء مربیان خوبه کشور هستید و در تهران فعالیت خوبی دارید، باشگاهی هم دارید که واقعا از نظر تمامی مسائل شیوه‌نامه‌های بهداشتی رعایت میشه. می‌خواستیم راجع به این قضیه با هم صحبتی داشته باشیم که اصلا این باشگاهایی که الان در خصوص تنیس نیمیز داره فعالیت میکنه اصلا زیر نظر کدام ارگانه؟ زیر نظر اداره کل تربیت بدنی هست؟ زیر نظر فدراسیون؟ زیر نظر هیئت تهران؟ بفهمید تا من سال بعدی از شما داشته باشم.
ببینید راجع به سوالی که فرمودین، کلا باشگاه‌های خصوصی حالا تهران یا هر شهر دیگه‌ای کلا نظر اداره کل تربیت بدنی هستن.
بله.
بعد و کلا عقد مجوزشون و فعالیتشون زیر نظر اداره کل تربیت بدنی و سازمان ورزشه دیگه. بله. همکاری هم دیگه. هیئت‌های پینگ پنگ استان‌ها بخش نظارت روی کیفیت کار آکادمی‌ها رو دارن.
بله.
ولی از بحث مجوز و حالا حمایت‌های دیگه این کلن ندارن از
رجیز. بله.
در خب... واقع با تعامل هستن.
بله. خب آقای صابری، حالا تو این شرایط کرونایی چی کار میکنید شما؟ باشگاه ها چه شرایطی دارن؟ مربیانی که دارید آیا این مربیان حقوق میگیرن همچنان با اینکه باشگاه تعطیله، یا اینکه نه واقعا یه وضعیت خاص دیگه ای دارن؟ حالا توضیحات شما رو میشنویم ما.
بله بله. ببینیم متاسفانه توی این دورانی که خب حالا این همگیری کرونا اومد، خیلی از باشگاه ها به واسطه حالا این قانونی که گذاشته شدن تعطیل شدن و خیلی از باشگاه ها که نتونستن ادامه بدن مجبور شدن که تمدید نکنن قراردادشون، و تعداد زیادی از باشگاه ها کلن تعطیل شد. بعضی از باشگاه ها که خب حالا برای شهرداری یا نهادهای دولتی بود موقتا تعطیل شد و بیشترین همکاری، یعنی من با همکارا که صحبت کردم مثلا در طول امروز ازشون وضعیتشون رو پرسیدم استعلام کردم، به این صورتی که فعلا گفتن اجاره اون ماه رو نمیخوایم بدیم، ولی حمایت خاصی از خود مربیا نشده تا به الان، یعنی مربیان هیچ حقوق خاصی رو دریافت نکردن، ولی در نهایت حمایتی که ازشون شده این بوده که اینها اجاره ماهیانه نداشتن.
بله.
یعنی اجاره ماهیانه‌شون ازشون نگرفتن. بعضی از باشگاه‌ها که به صورت کاملا خصوصی هم بوده، یعنی مالک اون باشگاه‌ها هم خصوصی بوده،
بله.
بعضی‌هاشون حتی متأسفانه اجاره‌ش رو هم پرداخت کردن.
بله.
و حالا وزارت ورزش اعلام کرده بود که یه وامی رو میدن که مبلغ وام جوری که من پیگیری کردم کلا 16 میلیون تومان بوده که اصلا در حدی نبودی که حتی بخوان اجاره ماهیانه‌شون رو بدن.
بله.
چه بخوان حقوق مربی بدن.
بله. و آقای صابری میخواستم سال بعدی راجع به بپرسم چه خروجی این باشگاه‌ها الان به چه شکلی هستش؟ آیا ما میتوانیم امیدوار بشیم قهرمانانی از این باشگاه‌ها به تیم‌های ملی ما راه پیدا کنن؟ آقای صابری
ظاهرا ارتباطمون قطع شد.
بله. خب میدونی که آقای کشاورز، ما بحث این هستش که در قدیم شما خودتون یادتون هست ما تو بخش آموزشگاه ها قهرمانان بزرگی داشتیم در تنیس روی میز، در تنیس و همینطور
بیشتر تنیس روی میز. من با وجودی که تنیس باز بودم همش پیروز تیم تنیس
اینی که ما کلوپای داشتیم، باشگاهی داشتیم،
خیلی زیاد
همین رو داشت قهرمانان بزرگی رو معرفی میکرد. و از اون برم آموزش پرورش و مسابقات آموزشگاهی بودش که خروجی خوبی داشت. حالا می‌خواستم از آقای صابری سوالم در این خصوص بود که این باشگاهی که الان شما هم یکی از این باشگاه‌ها رو مدیریت می‌کنین، خروجی داره برای اینکه بتونه بازیکنان بزرگی رو به تیم‌های ملی ما معرفی کنن؟
سوال خیلی خوبی پرسیدین آقای دشمزاده. شما خودت خودتون از اصولهای این ورزش
خواهش می‌کنم
می‌دونین در جریان این وضعیت، ولی من برای اینکه بینندگان و شنوندگان ببخشید آگاه بشن باز توضیح میدم خدمتتون. ببینین حداقل تو تهران، شهر تهران من بخوام مثال بزنم، البته من 6 سالم توی استان مرکزی سابقه فعالیت داشتم، بخش باشگاهداری اونجا هم به این سم به این نحو بود و توی تهران هم به این نحوی که اصلا بیشتر بازیکن‌ها و قهرمانای ملی ما توی باشگاه‌های خصوصی ساخته شدن.
بله بله.
و با حمایت مالی مستقیم خانواده‌هاشون، یعنی اگر یه بازی نوجوانی نونهالی بخواد توی این ورزش به سطح قهرمانی و سطح ملی برسه،
بله.
شرایطی که سالن‌های خود هیئت‌ها داره شرایطی نیست که اینا بتونن به سطح قهرمانی برسن.
بله.
بیشترین نقش رو و بالاترین نقش رو خانواده ها دارن که روی علاقه اکثر قهرمانایی هم که الان ما داریم خودتونم میدونین یا پدر یا مادر خودش میفهمه باز حرفه‌ای بوده یا اینکه از اقوامشون بودن. یعنی ما الان توی 10 نفر اول ایران بیایم یه چرخ بزنیم میبینیم که نمونه بارزش هم خود نوشاد نیماست که خب پدر و عموشون خودشون بازیکن ملی پوش بودن.
بله.
و همچنین خود شخص شما که پدرتون خب برا بیمه. یعنی این ورزش الان داره توسط کسایی جلو میره که که خودشون قبلا ورزشکار همین رشته بودن.
آره ولی مساوری یه موضوع هستش. حالا در دوره‌ای که حالا خود من بازی می‌کردم، خب وسایل تنیس تومیز خیلی ارزون بود. جزء واقعا ارزان‌ترین وسایل ورزشی، ولی الان جزء گران‌ترین وسایل ورزشیه. یه راکت 15 میلیون، کفش خوبش 2 میلیون. اینا رو یه جوان 14 15 ساله الان چه جوری می‌تونه تهیه کنه تا بتونه یه کار خوش انجام بده؟
فقط از طرف خانواده‌هاست، یعنی هیئت‌ها متأسفانه توانی اصلا حمایت بیش از حد رو ندارن. یعنی اصلا نمی‌کنن. الان هیئت تهران البته 4 ساله که البته تشکر می‌کنه از زحمات مدیران قبلی، ولی مدیر جدید که تو این 4 سال و دوره جدید اومده واقعا تو بخش مالی قوی عمل کرده و اسپانسر خیلی خوبی تونسته جذب کنه برای بخش پینگ پنگ تهران. ولی با این حال اینا خیلی کمه. یعنی شما الان یه ورزشکار حرفه‌ای ماهیانه باید حداقل یک جفرویه بزنه. هر یک جفرویه نزدیک 2 میلیون تومان، یعنی در مجموع 4 میلیون تومان هزینه ماهیانش فقط برای راکتشه. حالا هزینه های مربی، رفت آمد، بدنسازی و تو سطح بالا روانشناسی و حتی دکتر تغذیه برای بحث تغذیه‌شون، پارامترهای خیلی زیادی هست که اینا دست دست هم میده تا یه بازیکن بتونه دو سطح قهرمانی برسه.
خیلی ممنونم جناب آقای صابری، وقتمونم خیلی کمه، امیدوارم که انشاءالله بتونیم در برنامه آینده هم با شما بیشتر صحبت کنیم. برای شما و همکارانتون هم آرزوی موفقیت می‌کنم.
سپاسگزارم که در این گفتگو شرکت کردید.
خواهش می‌کنم، انجام وظیفه بود، خیلی خوشحال شدم. موفق،
خیلی ممنون هستم.
خدا حافظ. قربان
شما. خدا
تشکر میکنم جناب احتشام زاده، در مورد تنیس روی میز صحبت کردید. اگه خبری باقی مونده و اگر هم در مورد بدمینتون اخباری هست لطف بفرمایید، حالا یه دو سه دقیقه فرصت داریم.
خواهش میکنم. برای روز 28 اردیبهشت مجمع سالیانه فدراسیون تنیس روی میز قرار هستش به صورت وبینار برگزار بشه و همینطور جلسه هم در خصوص کلاس‌های داوری و مربیگری به صورت وبینار در فدراسیون تنیس روی میز برگزار شد. و اما بریم سراغ بدمینتون که مجموعه جلسه رئیس فدراسیون جهانی بدمینتون به صورت وبینار در روز دوم خرداد ماه قراره که برگزار بشه که از طرف کشور ما رئیس فدراسیون بدمینتون آقای پوریا و خانم مددی نایب رئیس فدراسیون قرار است در این جلسه هم شرکت کنه. همینطور تقویه ورزشی سالیانه فدراسیون هم با حضور رؤسای هیئت‌های استانی به صورت وبینار جمع‌بندی گردید و همه رؤسا اون رو تصویب کردن در خصوص تقویم بدمینتون. و همینطور سریع آقایی هنوز در وضعیت فیزیوتراپی هستش و وضعیتش مشخص نیست که آیا میتونه به مسابقات مقدماتی المپیک برسد یا نه. و همینطور مسابقات بین‌المللی هم در هندوستان داشتیم در خصوص بدمینتون که قرار بود دو داور هم از ایران در اون مسابقه شرکت کنن که به خاطر مشکل
دیگه واقعا
ویروس کرونایی هندی دیگه شاهکار بودش که اونم اضافه شد و این مسابقات به تعویق افتاد.
بله، امیدواریم که در رشته‌های ورزشی راکتی برنامه‌ای که در نظر می‌گیرند با شرایط خیلی خاص و به هر حال رعایت تمام شیوه‌نامه‌های بهداشتی برگزار بشه، چون سلامت همونطور که می‌دونید در درجه اول اهمیت و امیدوار هستیم که بتونن از همین زمان هم برای ارتقای سطح خودشون استفاده بکنن.
یه خبر خوبم جناب کشاورز بدم که در اسکواش یسنا ولیزاده قهرمان 9 ساله کشور ما که چند وقت پیش مسابقاتش داد و قهرمان شد، یه جایزه ای رو به او اختصاص دادن، جایزه ریالی داشت. این قهرمان 9 ساله کوچولو ما جایزه خودش رو برای آزادی زندانیان تقدیم کرد به زندانیان و کار خیلی قشنگیه که این دختر کوچک 9 ساله تونست که این کار رو انجام بده.
بله، چقدر خوب که خیلی سریع پا در به هر حال اخلاق ورزشی گذاشتن. چون یادتون هست آقای احتشام زاده ورزشکاران تو این کارا همیشه پیشگام بودن و خوشحالیم که یه نوجوان تونسته تو این سن درک داشته باشه و امیدواریم که همین یه زمینه باشه که بتونه رشد خیلی خوبی داشته باشه، خداوند متعال بهش توجه داشته باشه و در سلامتی بتونه پله‌های پیشرفت رو طی بکنه.
بله، خب آقای احتشام چقدر زود دیر میشه و امیدواریم که برنامه متعید همه شنوندگان عزیز قرار بگیره. تو چه هفته‌ای آینده یا علی مدد، خداحافظ.
خیلی ممنون و متشکرم از جناب علی آقای احتشام زاده. اگر اجازه بفرمایید بندم به اتفاق تمامی همکاران در گروه تهیه این برنامه تا فرصت بعد همگی شما رو به خدای بزرگ بسپارم. خدا یار و نگهدارتون.
منتخب برنامه های 24 ساعت آینده در شبکه های مختلف رادیو ایران در صدا 24 دنبال.
فردا مصادفه با 15 رمضان و سالروز میلاد با سعادت کریم اهل بیت امام حسن مجتبی علیه السلام، پیشاپیش این مناسبت فرخنده رو خدمت دوستداران اون حضرت تبریک عرض میکنیم و از شما دعوت میکنیم
فردا با ویژه برنامه کریمانه که به همین مناسبت از رادیو معارف تقدیمتون میشه همراه باشید.
کریمانه. رضایی هستم، تهیه کننده برنامه کریمانه ویژه میلاد امام حسن مجتبی علیه السلام. ما در این برنامه بر اساس یکی از احادیث اون حضرت به سه حوزه کرامت، شجاعت و مروت میپردازیم. در این برنامه از سخنان حجت الاسلام مصطفی اخوی استفاده میکنیم و اجرای برنامه رو جناب آقای عباس علی توفیقی به عهده دارن. از عزیزان دعوت میکنم که همراه باشن با برنامه کریمانه در روز چهارشنبه 8 اردیبهشت ماه ساعت 8:30 صبح.
رادیو اقتصاد هم فردا به مناسبت سالروز میلاد امام حسن مجتبی علیه السلام ویژه برنامه جمع کریمان رو آماده و تقدیم حضور شما میکنه
که شما میتونید این برنامه رو ساعت 9 صبح بشنوید.
به مناسبت روز ولادت امام حسن مجتبی علیه السلام ساعت 9 روی موج 98 شنونده برنامه جمع کریمان باشید. اهمیت آیین سفره‌داری با الگوبرداری از سیره امام حسن مجتبی علیه السلام برای کمک به محرومان و نیازمندان و حمایت برای توانمندسازی آنها.
سالمندان از نظر احساسی ستونهای اصلی خانواده به حساب میان که گاهی با توجه به اقتضاعات دوره سنی که پشت سر میگذارن، شیوه رفتار و عملکرد اعضای دیگر خانواده با اونها باید شیوه خاصی باشه.
برنامه خانه با خانواده ی رادیو ایران فردا در مورد برخی از این شیوه های رفتاری صحبت میکنه.
خانه و خانواده.
زینب برومند هستم، تهیه کننده برنامه خانه و خانواده. برنامه خانه و خانواده روزهای شنبه تا چهارشنبه ساعت 9 تا 10 صبح از رادیو ایران پخش میشه به اجرای سرکار خانم فاطمه آل‌عباس. روز چهارشنبه 8 اردیبهشت در مورد سالمندان عزیز خانواده میخوایم صحبت کنیم به اتفاق آقای دکتر احمد دلبری، روانشناس و متخصص سالمندان، در مورد اینکه چرا برخی از سالمندان به فرزندان خودشون وابستگی بیش از حد دارند و علل خصوص سالمندان عزیزی که به فرزند آخر خودشون وابستگی دارند.
یکی از اصلی ترین محتواهای مورد نیاز برای باورپذیر شدن نمایش‌های رادیویی افکت‌هایی است که در نمایش به کار می‌ره و کار تصویرسازی محیط حسی و فیزیکی نمایش رو برای مخاطب امکان پذیر می‌کنه.
فردا شب برنامه ارغنون رادیو نمایش در مورد کاربرد افکت در نمایش‌های رادیویی صحبت می‌کنه.
در خدمت عزیزی هستیم که شاید نامش جزء نام‌های ویژه نمایش رادیویی
ارغن، چهارشنبه ها ساعت 21 با حضور استاد جهانشاه آل محمود.
اما همچنان اسم فرشاد آذرنیا با افکت همراهه، یعنی ممکن نیست شما اسم افکت رو بیاری و فرشاد آذرنیا رو به خاطر نیارید.
رادیو نمایش
با صدا 24 انتخاب آسان است.
132 اصل 122
اصل 130 بخونید.
تصویب شد.
کتاب قانون
اصل 121 قانون اساسی. رئیس جمهور در مجلس شورای اسلامی در جلسه‌ای که با حضور رئیس قوه قضاییه و اعضای شورای نگهبان تشکیل می‌شود به ترتیب زیر سوگند یاد می‌کند و سوگند نامه را امضا می کنند. بسم الله الرحمن الرحیم. من به عنوان رئیس جمهور در پیشگاه قرآن کریم و در برابر ملت ایران به خداوند قادر متعال سوگند یاد می کنم که پاسدار مذهب رسمی و نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی کشور باشم و همه استعداد و صلاحیت خیش را در راه ایفای مسئولیت هایی که بر عهده گرفته ام به کار گیرم و خود را وقف خدمت به مردم و اعتلاء کشور، ترویج دین و اخلاق، پشتیبانی از حق و گسترش عدالت سازم و از هر گونه خودکامگی بپرهیزم و از آزادی و حرمت اشخاص و حقوقی که قانون اساسی برای ملت شناخته است حمایت کنم. در حراست از مرزها و استقلال سیاسی و اقتصادی و فرهنگی کشور از هیچ اقدامی دریغ نبرزم و با استعانت از خداوند و پیروی از پیامبر اسلام و ائمه اطهار علیه السلام، قدرتی را که ملت به عنوان امانتی مقدس به من سپرده است، همچون امینی پارسا و فداکار نگاهدار باشم و آن را به منتخب ملت پس از خود بسپارم.
قانون اساسی میثاق ملی.
همراهان رمضانی و میهمانان ضیافت الهی، قبول باشه طاعتتون ممنون از همراهیتون با رادیو ورزش، صدای تندرستی، نشاط و افتخار. پویش به عشق علی علیه السلام بار دیگر و این بار با هدف کمک به زندانیان جرائم مالی از آستین همت اهالی خونگرم رادیو برآمد. هموطن، همشهری، همکیش و هم مرام، شما هم میتوانید از طریق کد دستوری ستاره 780 ستاره 5588 ستاره 1 مربع و انتخاب گزینه آزادی زندانیان نیازمند و یا شماره کارت بانکی 50 41 72 10 62 80 و 6279 در این کار خداپسندانه شرکت کنید تا عید فطر امسال عید شکرانه آزادی زندانیانی باشد که با کمک‌های من و شما به آغوش خانواده برمی‌گردند. هر کس که اوفتاد خدایش گرفته است، گو بر تو باد تا غم افتادگان خوری.
افطار تا سحر در کنار شما هستیم. محصولات غذایی سبیل.
توجه توجه، روز اولی ها مهد فرش به مناسبت ماه مبارک رمضان و اولین سال روزداری شما عزیزان، جایزه ویژه برای شما و شرایط استثنایی برای خانواده هاتون در نظر گرفته. مهد فرش
دلپذیره خدمتتون. آره. کنسرت برای همتون. لوبیا چیتی گرم و دار. ای اهل پیکنیک و باغ. چه دلپذیره ذرت. آره. بخور بگیری قدرت. آره. سبز نخود فرنگی. میدونی خودت زرنگی. یه مخلوط سبزیجات. نبودی خالی مونده جات. آره. عدسی عدس دلپذیر خودش بسته.
نون نگیر.
دلپذیره بادمجون با فامیل و با دوستجون. کنسروای دلپذیر رنگ و با رنگ و لذیز.
تفاوت در دلپذیر بودن است.
این جریان زندگی منه، ناز، آرامش و سادگی که حس خوشایندی میده. این راسانه که این جریان رو برام میسازه. جریان زندگی من با راسان. راسان همراه سرد و گرم زندگی.
جایزه دوق بطری طلا، جایزه رب قوطی طلا، تبرک بخر، جایزه ببر. زمان قرعه کشی همزمان با عید سعید فطر.
درود بر شما. رسیدیم به ساعت 16. فرصت ها در زندگی مثل نسیم از کنارمون میگذرن. انشالله که به خیر و سلامتی و شادمانی بگذره. اجازه